رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا نسبت به افزایش توانمندی غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد. آمریکا و بریتانیا اتهام‌های ایران در مورد حمایت از رهبر گروه جندالله را رد کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار دلجویی از آسیب دیدگان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری شد. ساعت 8 بامداد چهارشنبه 5 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2010 میلادی. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای شهرهای ارومیه، تبریز، رشت، تهران، ساری، گرگان، مشهد، شیراز و کرمان بارانی است و در اردبیل، زنجان و نوشهر بارش برف پیش بینی می شود. مناطق باختری کشور هوای ابری خواهند داشت و شهرهای جنوب و جنوب خاوری هوای آفتابی با ابرهای پراکنده. دمای هوای بارانی تهران بین 4 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. نخست از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم در همراهی مهرداد میردامادی. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در مورد پیامدهای افزایش توانمندی در غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به ایران هشدار داد. آقای گیبز با اشاره به اینکه رهبران ایران نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود هیچ علاقه‌ای به اعتمادسازی در سطح بین‌المللی ندارند گفت زمان برای ایران و شکیبایی جامعه جهانی رو به پایان است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اتهام‌های ایران درباره حضور رهبر گروه جندالله در یک مقر نظامی آمریکایی در افغانستان را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که این کشور هر نوع تروریست را محکوم می‌کند و از گروه‌های تروریستی به هیچ عنوان حمایت نمی‌کند. وزارت خارجه بریتانیا نیز ضمن استقبال از بازداشت عبدالملک ریگی هر گونه تأیید و حمایت از جندالله را تکذیب کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در هفتمین اجلاس این مجلس با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر خواستار دلجویی از آسیب دیدگان این حوادث شد. وی در نماز جمعه 26 تیر ماه در تهران نیز از مقامات دولت خواسته بود از مردمی که در این حوادث آسیب دیدند دلجویی کنند. آقای هاشمی رفسنجانی گفت آسیب‌هایی به خانواده‌های معترضین و مأموران رسید که باید نسبت به این موضوع اظهار تأسف کرد و به آن رسیدگی کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته‌ای برای صیانت از حقوق شهروندی در بازداشتگاه‌های ناجا در سال آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلا، وی دلیل تشکیل این کمیته را حوادثی مثل کهریزک و به گفته وی حوادث خردریز در جاهای دیگر دانست و افزود مجرمی که دستگیر می شود شهروند است و باید برابر قانون با او برخورد شود. فرمانده نیروی انتظامی در حال این سخنان را عنوان کرد که پیش از این گفته بود او و معاونش احمد رضا رادان هیچ نقشی در حوادث کهریزک نداشتند و ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده است. کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس روز سه‌شنبه نگرانی خود را از وضعیت کارگران و ساختارهای صنعتی در این استان ابراز داشت. این نگرانی پس از تجمع چند روز جمعی از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در مقابل استانداری فارس صورت گرفت. این کارگران خواستار دریافت 14 ماه مطالبات تعویق شده خود بودند. کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس خواستار پرداخت مطالبات معوقه 600 کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. فرار مغزها از ایران در سالهای اخیر بی اندازه افزایش یافته است. نگاهی به واکنش‌ها و اظهار نظرها در پی دستگیری رهبر گروه سنی مذهب جندالله. آمار دفتر آسیب‌های اجتماعی و بهزیستی از افزایش نگران کننده میزان خودکشی در ایران خبر می‌دهد. هکر مهاجم به موتور جستجوگر گوگل شناخته شد. در پایان نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز تهران. مسئله فرار مغزها از ایران پدیده‌ای است که در طول 31 سال گذشته به تناوب و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وجود داشته و میزان آن در نوسان بوده است. آمار رسمی 4 سال اخیر حاکی از افزایش مستمر خروج نخبگان از کشور بوده است. علیرضا سلیمی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است کمیته ویژه در این کمیسیون تشکیل شده تا دلیل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور را بررسی کند. حتی اگر رئیس دولت دهم معتقد باشد که مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان از ایران پدیده‌ای منفی نیست، اما ایستادن بر رتبه نخست خروج نخبگان که بازگشتی در پی آن نیست، به طور حتم نمیتواند چنان افتخارآمیز باشد که کسی به فکر توقف این روند نباشد. آرش حسن نیا.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در سال 2009 میلادی منتشر شده است، هر سال حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است. بر اساس این گزارش، همکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با تحصیلات عالی فقط در آمریکا زندگی می کنند. و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه نیروی انتظامی ایران در سال 87 به طور متوسط روزانه بیش از 3 نفر با مدرک دکترا، 15 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و 100 نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کردند. هرچند مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها پدیده دیروز و امروز ایران نیست و در 3 دهه گذشته در تمام سالها وجود داشته است، اما به نظر می رسد در سالها و به ویژه ماهای اخیر مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است، تا آنجا که علیرضا سلیمی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون خبر داده که قرار است تا چالش‌ها و علت مهاجرت نخبگان از کشور را بررسی کرده و به راهکارهایی برای توقف این روند دست یابد. در حالی که کارشناسان شکل‌گیری موج تازه و بی‌سابقه‌ای از خروج نخبگان از ایران در سال‌های اخیر را به سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در مواجهه با تحصیل کردگان و نخبگان جامعه در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف نسبت می‌دهند، اما محمود احمدی نژاد در واکنش به منتقدان و کارشناسان در مورد افزایش روزافزون فرار مغزها، تعبیر فرار مغزها از ایران را تعبیری غلط دانسته و تصریح کرده است: ما فرار مغز نداریم، زیرا می‌بینیم بسیاری از ارزش‌های فرهنگی ملت‌های شرق آسیا حاصل سفر ایرانی‌هاست. ایرانیان هر جا باشند، منشأ خیر و برکت و پیشرفت هستند. علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، درباره پدیده فرار مغزها یا گریز نخبگان از ایران چنین می‌گوید:
اساساً پدیده فرار مغزها یا اساساً مهاجرت در دنیای امروزی پدیده بسیار فراگیریه، ولی از جمله در ایران این وضعیت از حالت عادی روندهای مهاجرتی قدری خارج شده. این پدیده نوینی نیست، یعنی پس از انقلاب اسلامی مشخصاً نقطه‌های این حرکت رخ داد. این وضعیت در سال‌های پس از انقلاب همچنان ادامه داره و امروز هم ما شاهد هستیم که بعد از این تحولات اخیر که بعد از این انتخابات ناکارآمد و تقلب انتخاباتی می‌بینیم که با شورش‌ها و اعتراضات مردمی در خیابان و سرکوب‌های شدید مجدداً این روند باز رو به رشد گذاشته.
از مسئول بخش ایرانی انجمن جامعه شناسان بدون مرز می‌پرسم دلایل افزایش بی‌سابقه خروج نخبگان از ایران چه می‌تواند باشد؟
مهمترین فاکتور برای نخبگان کشور ایجاد امنیت سرمایه فکری است. زمانی که یک نیروی متخصص در داخل کشور امکان این رو نداره که در حوزه‌های علمی و فعالیت‌های فرهنگی خودش یا در حوزه‌های فعالیت‌های فنی و حتی در حوزه‌های پزشکی فعالیت لازم رو بکنه و از دانشگاه‌ها، از مراکز پژوهشی، از مراکز اداری، بعد از شرکت‌های خصوصی که این افراد به عنوان متخصص به نحوی مشغول به کار هستن، از کار محروم میشن یا فرصت‌های لازم برای توسعه شغلی خودشون رو فراهم نمی‌کنن یا فراهم نمی‌بینن، یا احیاناً از طرف دیگر با محدودیت‌های جدی در ارتباط با نوآوری و نوآفرینی و نقد سیستم هایی که اونها کار میکنن که زمینه به اصطلاح توسعه و فناوری و نوآوری در رشته های خودشون هم هست، با مسائلی از این دست روبرو میشن، طبیعی است که زندگی اقتصادی اینها هم در واقع به مخاطره میفته و ناگزیر از ترک وطن میشن. این پدیده بسیار پیچیده است که به اعتقاد من ریشه در مسائل سیاسی و ناکارآمدی مدیریتی در کشور داره.
از طایفی میپرسم تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای بررسی پدیده فرار مغزها تا چه اندازه میتواند در توقف این روند مؤثر باشد؟
علی‌رغم اینکه به نمایش میگذارند که نیروهای متخصصی که از کشور بیرون میرند جزو دغدغه‌های به اصطلاح سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های توسعه انسانی در کشور هست، ولی در واقع در طول 20 سال گذشته واقعیت این که اهتمام جدی در این ارتباط صورت نگرفت. در طول این چند ماه اخیر شاهد این هستیم که متخصصین ما به شدیدترین وجه دارن در اون کشور سرکوب میشن، محروم از فضاهای علمی و فضاهای فرهنگی میشن. کتاب‌های بسیاری از نویسندگان ما هستند که متأسفانه امکان چاپ پیدا کردن و احیانا اگر مجوز چاپ هم پیدا کردن از چاپخونه بیرون نیومدن. محدودیت‌های عدیده‌ای وجود داره در حوزه‌های دانشگاهی و پژوهشی که متخصصین ما نمیتونن قدم از قدم بگشایند. لذا محدودیت‌های از این دست نشون از این است که اساساً اراده تغییر، اراده حرکت به سوی جذب متخصصین به جای دفع متخصصین در کشور وجود نداره.
بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول، فرار یا به قول برخی فراری دادن سالانه حدود 180 هزار نخبه تحصیل کرده از ایران به معنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از کشور است که با درآمد سالانه فروش نفت ایران برابری می کند.
گزارش آرش حسن نیارا می شنیدیم درباره افزایش میزان فرار مغزها از کشور، دلایل آن و تحلیل و تعبیرهای گوناگون در مورد چنین پدیده‌ای که بر پایه گزارش‌ها در حال افزایشی بی سابقه است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت 8:12 است. خبر دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در 24 ساعت گذشته در صدر خبرهای ایران قرار داشت. این خبر با واکنش‌هایی از سوی کشورهای غربی نیز روبرو شد. حسن جعفری.
خبر دستگیری عبدالمالک ریگی بامداد دیروز ابتدا به طور خلاصه اعلام شد. در اطلاعیه کوتاهی که به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، اشاره‌ای به زمان و مکان دستگیری عبدالملک ریگی نشده بود. اما ساعتی پس از انتشار این اطلاعیه، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به خبرنگاران گفت عبدالملک ریگی در خارج از ایران دستگیر شده و اکنون به داخل کشور منتقل شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی بدون اشاره به مکان دستگیری تنها گفت ریگی از نقطه‌ای به نقطه دیگر برای طراحی توطئه و شرارت جدیدی عازم بود که به کمک نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که از قبل توری را در این ارتباط پهن کرده بودند دستگیر و به داخل کشور منتقل شد. پایان نقل قول. در ساعت اولیه صبح دیروز خبرهای متناقض از دستگیری عبدالملک ریگی در خبرگزاری‌های ایران منتشر می‌شد. خبرگزاری مهر گزارش کرد ریگی از دبی عازم قرقیزستان بوده که هواپیمای حامل او در بندر عباس به زمین نشانده شده و او بازداشت شده است. اما یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایرنا گفت عبدالملک ریگی در حالی که از پاکستان عازم یکی از کشورهای عربی بود دستگیر شده است. خبرگزاری فارس هم فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد عبدالملک ریگی در کنار مأمورانی نقاب‌پوش از یک هواپیمای خصوصی به بیرون آورده می‌شود. کمی بعدتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر جزئیات این دستگیری اعلام کرد عبدالملک ریگی پس از تلاشی 5 ماهه شناسایی و دستگیر شده است.
این اقدام در واقع یک حرکت مدیریت اطلاعاتی حدود تقریبا 5 ماهه‌ای بود که بعد از شهادت شهید سردار شوشتری به همراه یارانش شروع شد و به الحمدلله امروز با موفقیت به نتیجه مطلوب رسید.
وزیر اطلاعات ایران همچنین مدعی شد که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد عبدالملک ریگی پیش از دستگیری با مأموران آمریکایی و اروپایی در تماس بوده. آقای مصلحی گفت که عبدالملک ریگی 24 ساعت قبل از دستگیری در یکی از مقرهای آمریکایی‌ها در افغانستان بود و آمریکایی‌ها برای وی کارت تردد در پاکستان و گذرنامه افغانی تهیه کرده بودند. آمریکا و بریتانیا دو کشوری بودند که همان دیروز به این ادعا پاسخ گفتند. آمریکا اتهامات ایران درباره حضور ریگی در مقر نظامیان آمریکایی در افغانستان را رد کرد و بریتانیا هم ضمن استقبال از بازداشت عبدالملک ریگی هر گونه تایید و حمایت از جندالله را تکذیب کرد. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره حضور عبدالملک ریگی در مقر آمریکایی‌ها در افغانستان گفت این اتهام کاملاً بی‌پایه است. ارین پلتون، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، هم در گفتگو با رادیو فردا گفت آمریکا قویاً هر نوع تروریسم را محکوم می‌کند و از گروه‌های تروریستی حمایتی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید ایالات متحده از هیچ شکلی از تروریسم در داخل ایران حمایت نمی‌کند و به همکاری با جامعه جهانی برای کوتاه کردن دست سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهد تا از این طریق مانع حملات آنها به شهروندان بیگناه در هر نقطه‌ای شود. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا هم ضمن استقبال از این خبر دستگیری عبدالملک ریگی را پیروزی مهمی در مبارزه با تروریسم خواند. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالملک ریگی تروریست و مسئول حملات انزجارآمیزی است که منجر به کشته شدن ایرانیان بیگناه شد. بریتانیا اقدامات تروریستی این گروه را محکوم کرده و می‌کند و دستگیری وی توسط ایران را ضربه‌ای محکم به تروریسم می‌داند که دولت بریتانیا بدون قید و شرط از آن حمایت می‌کند. در همین زمینه بری مارستون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، هم به رادیو فردا گفت بریتانیا به هیچ وجه از جندالله حمایت نکرده است.
در نظر دولت بریتانیا عبدالملک ریگی یک تروریست است و مسئول حملات ترسناک علیه ایرانیان بیگناه. به این دلیل این بازداشت یک اقدام مثبت هم برای مردم ایران هست و هم یک دستاورد برای دولت ایران و بریتانیا. اگر این گزارش صحت داشته باشد این مسئله را استقبال می کند. ولی در رابطه با این بریتانیا این اتهامات به دست دادن بریتانیا به جندالله و تایید بریتانیا به خود عبدالملک ریگی به طور خیلی قوی تکذیب می کند. اقدام های این گروه کاملا غیر قابل توجیه هست و هیچ رابطه بین بریتانیا و این گروه وجود ندارد.
اما در حالی که ایران، آمریکا و غرب را متهم به همکاری با جندالله کرده است، متقابلا گروه جندالله هم ضمن تایید بازداشت عبدالملک ریگی، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، پاکستان و افغانستان را به همکاری با ایران متهم کرده است. جندالله در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت خود قرار داده نوشته است عبدالملک ریگی در یک عملیات تروریستی و با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی غرب از جمله سیا و اطلاعات افغانستان و اطلاعات پاکستان دستگیر و به ایران تحویل داده شد. پایان نقل قول. در این بیانیه همچنین تصریح شده است که بر اساس شواهد در جریان بازداشت عبدالملک ریگی آمریکا و غرب نزدیکترین ارتباط‌ها را با ایران داشتند. بر روی عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان ساکن لندن، میگوید مسئله مهمتر از اصل دستگیری بحث مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه جندالله است که بدون نتیجه رها شده بود.
جندالله چند روز پیش اعلام کرد که در پی چند ماه مذاکره توسط واسطه های محلی و ریشسفیدان این مذاکرات به نتیجه نرسیده و جندالله دوباره تصمیم گرفته که به عملیات خشونتبار روی بیاره.
گروه جندالله در سالهای گذشته مسئولیت برخی از اقدامات تروریستی در شرق ایران را بر عهده گرفته بوده است. در آخرین حمله انتحاری در مهر ماه سال جاری در منطقه پیشین در شهرستان سرباز بیش از 40 نفر از جمله 15 فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند که در میان آنها نام علی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، به چشم می‌خورد.
ساعت 8:19 دقیقه است. مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی اعلام کرد آمار خودکشی در ایران به مرحله هشدار و به میانگین 7 مورد خودکشی در هر 1000 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری آفتاب، آقای موسوی دبیر مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی همچنین افزوده است در برخی از شهرها و استانها میزان خودکشی از مرز بحران هم گذشته است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با دکتر حسین فرهمند، روانپزشک و متخصص روان درمانی در پاریس، و نخست از او درباره معنا و مفهوم آمارها و مرزهای بحران در این زمینه میپرسد. دکتر حسین فرهمند:
من واقعا آمار جدیدی رو ندیدم، ولی آخرین آماری که ما از ایران داریم توی سازمان بهداشت جهانی مال 1991 که در اون موقع ایران جزء کشورهایی بود که اونطور که اعلام میشد با کمتر از 6.5 خودکشی برای 100,000 جمعیت.
آقای دکتر فرهمند، اما آقای موسوی مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی اعلام کردن که آمار خودکشی 7 نفر در هر 1000 نفره، اون هم در افراد زیر 30 سال.
خب واقعا وقتی ایشون این رو میگن، خودکشی منجر به مرگ اگر 7 در 1000 باشه، واقعا این فاجعه است. فاجعه است برای اینکه در جهان به طور متوسط آمار خودکشی 14.5 مرگ در هر 100,000 نفره. تا حالا کشورهایی که بیشترین تعداد خودکشی رو داشتن لیتوانی، بیلاروسی و خود روسیه بودن. حالا 7 در 1000 نفر واقعا آمار تکان دهنده ای.
البته ایشون اشاره نکردن که 7 مورد در هر 1000 نفر آیا همش منجر به مرگ شده یا نه.
فکر میکنم که منظور ایشون اقدام به خودکشی بوده، که البته اون هم زیاده، به هر حال بسیار تکان دهنده است، به خصوص اینکه زیر 30 سال.
آقای فرهمند، به عنوان یک روانپزشک و روان درمان، شما فکر میکنین که چه عواملی باعث میشه که افراد دست به خودکشی بزنن؟
عامل اجتماعی که بیش از همه پژوهش‌های متعدد نشون داده اینه که هرگاه که شاخص‌های اجتماعی اقتصادی، هر زمانی که از هم پاشیدگی نظام ارزش‌یابی، تغییرات و جهش‌های تند اجتماعی، تنهایی، بیکاری، وقتی که آینده چنان برای فرد بسته‌بندی شده که انگار راه گریزی نداره، واقعا انواع پژوهش‌های جامعه شناختی نشون داده که تعداد خودکشی خیلی بالا میره.
دکتر حسین فرهمند، روانپزشک در پاریس، در زمینه افزایش میزان نرخ خودکشی در ایران به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. ساعت 8:22 است. کارشناسان آمریکایی این هفته اعلام کردند هکر چینی را که به جستجوگر اینترنتی گوگل ماه گذشته حمله کرده است شناسایی کردند. به نوشته روزنامه فاینانشیال تایمز چاپ بریتانیا، این کارشناسان همچنین گفتند که این هکر از داخل چین اقدام به چنین کاری کرده و زیر حمایت دولت چین بوده است. چند هفته پیش شرکت گوگل اعلام کرد از سوی هکرها در چین مورد حمله قرار گرفته و تهدید کرد فعالیت خود را در آن کشور متوقف می‌کند. این در حالی است که دولت چین روز سه‌شنبه هر گونه دست داشتن در این اقدام را رد می‌کند. کیان معنوی:
کارشناسان آمریکایی اعلام کردند این هکر چینی را که به موتور جستجوگر اینترنتی گوگل حمله کرده شناسایی کردند. این کارشناسان می‌افزایند این هکر تحت حمایت دولت چین بوده است. این در حالی است که دولت چین هر گونه دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشنال تایمز، این سخنان بر اساس نتیجه تحقیقات یک تیم دیگر آمریکایی بیان می‌شود که ماه گذشته توانسته بودند یک کاربر چینی را که با دو نهاد آموزشی در چین همکاری می‌کند ردیابی کنند. گفته شد که یکی از این دو نهاد آموزشی به مراکز نظامی چین وابسته بوده است. نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که شخصی که کد لازم برای حمله به گوگل را طراحی کرده از کارکنان تمام وقت دولت چین نبوده و قصد نداشته است به شرکت گوگل حمله کند. با این حال این تیم تحقیقاتی در گزارش خود تصریح می کند از نظر تئوریک امکان دسترسی از خارج برای هک کردن شرکت های غربی وجود ندارد، مخصوصا اینکه مؤسسات آموزشی در شانگهای به طور جدی تحت نظارت قرار دارند. علاوه بر آن، سیستم های امنیتی برخی نهادهای چینی هیچ گونه آثار تخریبی در سیستم های امنیتی خود از خارج نیز نشان نمی دهند. بنابراین این هکرها نمی‌توانستند از خارج از این دو مؤسسه به چنین اقدامی دست بزنند. روزنامه فایننشنال تایمز به نقل از یک مشاور امنیتی آمریکا می‌نویسد این حمله بخشی از یک برنامه از قبل طراحی شده بوده که به صورت ناشناس از طریق جستجوگر اکسپلورر وارد کامپیوترها شده و آنها را از کار می‌انداخته است. روزنامه فایننشنال تایمز در ادامه به نقل از یک کارشناس رایانه که در دولت آمریکا فعالیت می‌کند می‌نویسد مقامات چینی به فعالیت‌های این هکر چینی به راحتی دسترسی داشتند. این تحولات یک ماه پس از آن صورت گرفت که شرکت گوگل اعلام کرد از سوی هکرها مورد حمله قرار گرفته. به دنبال انتشار این خبر شرکت گوگل تهدید کرد فعالیت‌هایش را در چین متوقف می‌کند. همزمان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تذکر به دولت چین از همتای چینی خود خواست در این باره تحقیقات لازم به عمل آید. این جنگ سایبری توجه دولت اوباما را به موضوع امنیت تکنولوژی و سیاست‌گذاری‌های دولت چین جلب کرده. برخی از کارشناسان غربی بر این باورند که دولت چین با استفاده از آسیب‌پذیری نرم افزارها مقاصد تجاری و نظامی خود را دنبال می‌کند. در این بین محققین آمریکایی به دنبال شناسایی رهبران اصلی این عملیات مجازی هستند.
گزارش کیان معنوی را می‌شنیدید درباره شناسایی هکر چینی مهاجم به موتور جستجوگر گوگل. در اینجا مهرداد میردامادی روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات
روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران اغلب به انتشار گزارش‌هایی در خصوص بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پرداختند. در این میان روزنامه تهران امروز در سرمقاله‌ای با عنوان شیطان باید اعتراف کند امنیت را بزرگترین نعمت توصیف کرده و نوشته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران اگر همین یک کار را در طول سال جاری انجام داده باشند شایسته بهترین تحسین‌ها و تقدیرها هستند. این روزنامه با این ادعا که ریگی اکنون منبع دست اولی از دخالت‌ها و خباثت‌های دشمنان انقلاب و ایران اسلامی است نوشته او باید در پیشگاه مردم ترفندهای دشمنان و نقش خودش را و برنامه‌ای که برای ناامنی کشور داشته‌اند را توضیح دهد و مشخص کند چه افرادی در ایران و خارج از ایران با او همکاری داشتند. سرمقاله نویس تهران امروز همچنین نوشته باید به یاد داشت که این پایان کار عبدالمالک ریگی نیست زیرا او اکنون باید اعتراف کند. روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است همچنین عبدالمالک ریگی را محصول مدارس مذهبی سنی در پاکستان و عربستان معرفی کرده و نوشته این افراد محصول فراورده و تولید همان مدارسی هستند که برای افغانستان ملا عمر و برای ایران امثال ریگی را تربیت کردند. روزنامه آفتاب یزد خبر داده که سپاه پاسداران با راه اندازی پایگاه‌های جدید بسیج در مناطق شمالی و غرب تهران شمار این پایگاه‌ها را در پایتخت به دو برابر افزایش داده است. به نوشته این روزنامه فرمانده سپاه تهران بزرگ با تاکید بر ضرورت دو برابر شدن تعداد پایگاه‌های بسیج در پایتخت این افزایش پایگاه‌های بسیج را خواست رهبری جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته با شش ناحیه نمیتوان 8,500,000 نفر جمعیت تهران را ساماندهی کرد. سرتیپ پاسدار حسین همدانی همچنین گفته که برای گسترش نقش بسیج در تهران شش ناحیه را به 22 ناحیه و یک مرکز مقاومت تبدیل کردیم. به گفته وی هر ناحیه بسیج در گذشته حدود 2,000,000 جمعیت تهران را پوشش میداد اما با دو برابر شدن پایگاه ها و افزایش نواحی بسیج در پایتخت هر ناحیه بسیج 600,000 تا 700,000 نفر را پوشش خواهد داد. روزنامه اعتماد گزارش داده که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی شدند. به نوشته این روزنامه جمعی از نمایندگان مجلس در آستانه نوروز به دستگاه قضا و در رأس آن آیت الله صادق لاریجانی پیشنهاد کردند تا اسباب آزادی روزنامه‌نگاران و جمعی از فعالان سیاسی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات را فراهم کند. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس با تاکید بر اینکه آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی خواست فراکسیون خط امام مجلس و هر نماینده مستقل است به روزنامه اعتماد گفته نگاهی به پیشینه کاری روزنامه‌نگاران و قریب به اتفاق چهره‌های سیاسی که همکنون در بازداشت هستند مؤید خدمات آنهاست. وی در این حال گفته استمرار بازداشت این دسته از افراد که به رغم دستگیری آنها تاکنون جرمی متوجه آنها نشده است باعث تشدید نگرانی‌ها در جامعه می‌شود. روزنامه جامعه جم گزارشی از اعتراض داوطلبان کارشناسی ارشد و واکنش سازمان سنجش منتشر کرده و نوشته در حالی که سازمان سنجش آموزش کشور بر صحت و سلامت برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تاکید می‌کند، هنوز جمعی از داوطلبان این آزمون با انتقاد از کیفیت برگزاری به دنبال پیگیری اعتراضات خود هستند. به نوشته این روزنامه، با گذشت یک هفته از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 89، گروهی از داوطلبان این آزمون در تماس با رسانه‌های جمعی از پایین بودن کیفیت برگزاری آزمون، وجود بی‌نظمی در حوزه‌های امتحانی و احتمال تقلب در کنکور کارشناسی ارشد خبر دادند. جامعه جمع نوشته که در برابر تمام این انتقادها، سازمان سنجش آموزش کشور اظهارات داوطلبان را فرافکنی توصیف کرده است.
پس از نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران، به پایان دومین مجله بامدادی می‌رسیم. نیم ساعت موسیقی، سپس بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان، همراهان و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. امروز چهارشنبه پنجم اسفند ماه هم در کنار شما هستیم با مجموعی از برنامه‌ها، ترانه‌ها و همینطور اخبار رادیو فردا. ترانه‌ای رو میشنیدید با همکاری سه خواننده محبوب، ابی، کامران و هومن، ترانه کلبه که ریمیکسون رو البته میشنیدید. همونطور که شاید در جریان باشید، مسابقه ترانه برتر ماه بهمن ماه چند روز گذشته، روز جمعه گذشته به پایان رسید و مجموع ترانه های برتر اسفند ماه از روز شنبه در حال پخش هستند. اگر فرصت نداشتید که برنامه ویژه ترانه های برتر بهمن ماه رو بشنوید، یک بار دیگه اعلام میکنم که ترانه حمید طالبزاده همه چی آرومه بیشترین امتیاز رو در ماه گذشته به دست آورد و ترانه بهمن ماه رادیو فردا هم شد. ترانه دوم فهرست انتخابی ترانه های برتر بهمن ماه هم به معین و ترانه خاطره ها تعلق گرفت. در ادامه و در طول روز با شما خواهم بود و از برنامه ترانه های برتر هم بیشتر خواهم گفت، اما تا قبل از اون و در این لحظه بشنویم ترانه تو کجایی رو از گروه کیوسک.
ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی بی هم صفت و بجره، اون از غروب این از سهر، گفتی منتظرم بی هستم، حالا که به خونه رسیدم تو بجره، اون از زمستون این از بها، دستای سرده و بیدار، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی تو کجایی، میری تو هر روز هرون میدنی شبای سر قضی ستارم، روز آواز و چنگ شب اسیر برای اسم تو بهترین تمام، نه پیامی نه نشونی رو زمین یا آسمونی، کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا،
موسیقی نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. Nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love. If I don't believe in love. If I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, too good for me.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمردرد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند. اما در مورد کمردرد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب‌های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جداً پزشک می‌طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یکسره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بمونم، اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم، حالا که جوبشو خوردی وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم، اون دیگه دوست نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Shabby, you know.
Havana. We love life with you kind of strong. Love a feeling me just like Obama. Tell me feelings and I'll make you high. Tell me some love and to give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe. Cha. Come on.
شگی خواننده معروف و بین المللی موسیقی پاپ ترانه ای رو که شنیدید به همراه هنرمند بین المللی اما ایرانی آرش با همدیگه اجرا کرده بودن، ترانه ای به نام دنیا که شنیدید. یک بار دیگه آدرس بخش موسیقی رادیو فردا رو، آدرس ایمیل بخش موسیقی رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم، music@radiofarda.com آدرس و وسیله ارتباطی ما با شماست و ما هم منتظر دریافت نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات شما هستیم. همکاران هم آماده میشن تا با بخش خبری دیگری تا چند دقیقه دیگر با شما باشند، اما قبل از اون ترانه حافظ رو بشنویم با صدای کتی.
دلم میخواد چشماتو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم. نیستی ولی چشمام رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم. مهدش کنم به قیمتش یه حلقه، یه شاخ گل بیارم. دلم میخواد چشماتو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم. نیستی ولی چشمام رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم. مهدش کنم به قیمتش یه حلقه،
یه شاخ گل بیارم.
میخوام برم به شیراز، شهر حافظ اونجاست. ازش غزل بگیرم، همون غزل که هیچ جا نیست و بیتاست. میخوام که از خاک شما سبزه جنگل بیارم. میخوام که عکس چشتو خورشید جنوب طلب موهات بپاشه.